あれでしょう、すごい。して、忘れられてて。
من رسول المستجد المستفى الأنفال أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بحث ما به اینجا رسید که در باره تقسیمات ثانویه عرض کردیم، سه قسم تقسیم پیدا کردیم. بعضی از تقسیمات تقید ملاک به عنوان ثانوی استحاله داشت، وجودن و عدمن، که تکلیفش رو بر اساس مبنای مختار خودمون توضیح دادیم. بعضی از عناوین تقید ملاک استحاله نداشت و استحاله بنابر قبول ادله استحاله، یعنی اگر ادله استحاله را تمام بدانیم، که البته تو این قسم تمام ندونستیم، اگر ادله استحاله تمام هم باشن، استحاله تقیید خطاب و خود اطلاق خطاب را مشت شامل میشن بر اساس تمامیت در واقع این قسم از ادله استحاله. بعد شد خب تو اینجا بر اساس مبانی محقق نائینی میشه مسئله متمم جعل را تبیین کرد و اون توضیحات رو دادیم، چون ملاک حاکم در وحدت و تعدد امر، از جعل و متممش امری به عمل میاد که نتیجهش تقیید متعلق است به قصد هم در مواردی که وجود داره چنین متممی، و اگر چنین متممی نباشه نتیجه اطلاق حاصل میشه و نتیجهش خلاصه توسلیت میشه و عدم تقیید متعلق هست به قصد هم. گفتیم اما یه قسم سومی پیدا شد که در این قسم سوم ملاک مشکلی نداره، هیچ عیبی نداره، انشاءالله در جای خودش وقتی که مباحث مربوط به قصر و اتمام یا جهر و اخفات را در تنبیهات مباحث اشتغال بررسی میکنیم روشن خواهد شد که ملاک مشکلی نداره کسی ملاک را مقید به علم کنه، بگه مثلا نماز شکسته، نماز قصد برای عالم به وجوب قصد ملاک داره، علم درش نیست. ولی خب تقیید موضوع دلیل به علم یا به خلاصه جهر که قائل نداره، ولی بالاخره این استحاله داره و این استحاله تقیید موضوع به علم همطور که توضیح دادیم ربطی به خطاب نداره، یعنی خطاب هم اگر متعدد باشه باز استحاله سر جاشه، چه با تقیید چه با نتیجه تقیید استحاله استحاله است، باید حکم باشد تا متعلق علم قرار بگیره. نمیشه فرض کنیم انشاءی به جعل وجود دارد ولی اون جعل تو موضوعش علم به اون جعل هست، امکان نداره. بگیم عرض کردیم کسی علم به جعل را موضوع مجهول قرار بده در مراتب حکم که عرض شد، اینجا ملاک مشکل نداشت ولی استحاله فقط استحاله خطابی نبود، استحاله به موضوع میخورد و با الف خطاب هم خلاصه مشکل حل نمیشد. اینجا چی کار باید بکنیم؟ خلافا لمحقق نائینی که در اینجا هم مسئله نتیجه تقیید را در موارد جهر و اخفات و قصر و اتمام قائلت، به استناد اون روایاتی که امام علیه السلام میفرماد که قرأ علیه آیت تقصیر، اگر آیه تقصیر را خلاصه میدانه شنیده این باید اعاده کنه، اگر در موضع خلاصه پس اتمامی را انجام داده باید اعاده کنه. ناینی میفرماد این نتیجه تقییده، یعنی مقید شده موضوع وجود قصر به علم به وجود. و در بقیه جاها که چنین ادله تقییدی وجود نداره، بلکه ضرورت، اجماع، بعضی از روایات دال بر خلاصه اشتراک احکام بین عالم و جاهله، ناینی گفته نتیجه اطلاقه. خلافا این حرف که گفتیم، این حرف اشکال مهمش اینه که مشکل با بیان حل نمیشه، بلکه ما با ده بیان هم نمیتونیم موضوع یک تکلیفی را مقید به علم کنیم. علم به اون تکلیف دور و خلاصه بقیه اشکالات عقلی اینجا وجود داره. ما بر اساس مبنای خودمون و بیان خودمون چی باید اینجا بگیم؟ تو اون قسم از کردیم، چون ملاک مشکل داشت، ملاک علت حکمه، ملاک که روشن وضعش حکم مشکلش حل میشه. و مسئله اصلا مسئله خطاب و بیان و اینها نیست، مثل اطاعت و عصیان. اینجا چی کار باید بکنیم و چه باید جواب بدیم؟ اینجا بر اساس این که ما مسلکمون در مسئله اطلاق چی باشه، راه حل ها فرق داره. ناینی که عرض کردیم راه حلش اینه و حتی شاگردانش نپذیرفتن ازش مشکل داره این راه حل. بعضی دیگه از شاگردان ناینی رضوان الله تعالی علیه، ایشان مثل مروان مظفر که خوندید اطلاعاتش رو دارید، علی رغم اینکه با محقق ناینی موافقن که تقابل مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه است، ولی یه تفصیلی بین استحاله خطابی به استحاله به قول اونها ثبوتی میدن. مروای مظفر میگن در مثل قصد امر که استحاله خطابی نه ثبوتی، با تعدد بیان یا با سکوت مولا وقتی در مقام اطلاق مقامی قرار میگیره میشه حرف ناینی رو زد، درسته، ولی در اینجا چون این اشکال وجود داره و با الف بیان مشکل حل نمیشه از یه طرف، از یه طرف هم معتقد به اصل مبنای محقق ناینی هستن، یعنی معتقدن که تقابل مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه است، استحاله تقیید استحاله اطلاق را میاره. وقتی اشکال در خطاب از جهت تقیید وجود داره، از جهت اطلاق هم وجود داره، مطلق و مقید تو خطاب وجود نداره، از این طرف هم با نتیجه تقیید مشکل حل نمیشه، با نتیجه اطلاق مشکل حل نمیشه، چون تقابلی که ما داریم تقابل عدم و ملکه است. چیکار کنی؟ اینها میخوان یه راه حلی بدن با قبول اون مبنا. راه حلشون اینه که نه، ما اشتراک را مطلق معنا نمی کنیم که گرفتار بشیم. مطلق یعنی چی؟ میگن مطلق یعنی عدم قید فی ما من شأنه ان یکون مقیدا. اگر اشتراک را مطلق معنا کردیم بر اساس مبنایی که ما از ناینی قبول داریم و گرفتاریمون میمونه، دستمون از ملاک کوتاهه، دستمون از خطاب کوتاهه، تقابل هم تقابل عدم و ملکه است. و چه بگیم؟ میگن ما اشتراک را سلب تحصیلی معنا میکنیم نه مطلق. یک دقتی مرموی مظفر که انده میخوان بکنه که فرق است بین سلب تحصیلی و اونی که ما بهش میگیم حتی عبارت ایجاب و عدولی در فیان آقای مظفر نیست، اما از مقابلش میشه کمک کرد به ایشون اینو اضافه کرد. فرق است بین سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی. مطلق موضوعی است موجود، البته عرض میکنم این تعبیر تو عبارت آقای مظفر نیست، ولی بخوام کمک کنیم به ایشون، ایشون که انه اینطوری خواسته بگه. اینجا ما اشتراک رو مطلق نمیدونیم که بگیم وقتی شعنیت تقیید نبود اطلاق هم نیست، اینطوری نمیدیم. نمیدیم اطلاق عدم مقید است در جایی که شعنیت هست، که یک در واقع نوع ایجاب و عدولی به وجود بیاد، گیر کنیم اشکال نائینی به من وارد بیاد، اینه نمیدیم. میگیم اشتراک سلب تحصیلیه. چطور سلب تحصیلیه؟ ایشون اینطوری میگن، میگن اشتراک در واقع معناش اینه، معناش اینه که اختصاص نیست. سلب اختصاص غیر از اشتراکه، غیر از اطلاقه. اشتراک و سلب اختصاص معنا میکنه. چرا سلب اختصاص؟ به خاطر اون استحاله ثبوتی. چون میدونیم آقای مظفر میگه اختصاص به جاهل که معنا نداره، قائل هم نداره. اختصاص به عالم هم مستلزم دوره، لذا اختصاص نیست. سلب اختصاص میکنه. سلب اختصاص کردن و نبود اختصاص، سلب اختصاص کافیه برای ما. لذا در مثل اشتراک احکام بین العالم و الجاهل ما نیازمند نسبت مطلق و مقید نیستیم که به خاطر اون مبنا گرفتار بشیم. ایشون اینطور همین مقدار بیشتر هم نیست تو عبارات. پس میگن ما چون این نکاتشو عنایت کنید، چون مبنا را تو مطلق و مقید قبول داریم، یک، اشکال اثباتی را قبول داریم، دو، با نتیجه تقلید مشکل را نمیتونیم حل کنیم به دلیل اشکال ثبوتی، سه، لذا بیان محقق نائینی را اینجا وافی نمیدانیم، ولی مبنا را درست میدونیم. برای برون رفته از این بحران میایم میگیم اشتراک یعنی سلب اختصاص، سلب تحصیل. لذا مشکلمون حل میشه. خب معلومه که این دیدگاه من و آقای مظفر مشکل مهمش این است که دقت کنید که اون نکته‌ای که ما تو بحث قبلی گفتیم آقای مظفر اون که خودش گفته ها ملتزم نیست متاسفانه. دقت کنید ببینید این اشکال این حرف را. ما تو بحث قبل گفتیم اطلاق یا لحاظیه. اطلاق لحاظی که در عبارات نائینی هم وجود داره سر از تضاد در میاد، دو تا امر وجودی میشه. اگر لحاظ ها رو ظرف کردیم نه غیر، اون موقع اطلاق بیکاری نداره. اطلاق یعنی ماهیت. اگر یک کسی مثل مرموهای مظفر اینو ملتزم تا آخرش میخواست بمونه، نباید اشتراک رو سلب تحصیلی معنا کنه. کسی که اشتراک رو میخواد سلب تحصیلی معنا کنه گرفتار اون اشکال میشه که کعنه، دقت کنید، کعنه یادش رفته اطلاق یعنی این که ماهیت تمام موضوع حکمه و لحاظ ظرفیت داره نه قیدیت. دقت کنید خواهش میکنم، همون اشکالی که ما به شهید بزرگوار آیت الله صدر گرفتیم. آیت الله صدر رفت دنبال سلب قید، مطلق و سلب قید معنا کرد، این غلط بود. ایشونم مطلق و سلب قید معنا نمی کنه که دوچار مشکل بشه، اشتراک و سلب اختصاص معنا میکنه. ولی ریشه این حرف باز برمیگرده به این. اما اگر یه کسی خوب دقت کنید آمد گفت نه من آقا لحاظ رو ظرف میبینم، لذا مطلق و مقید رو زدان نمیبینم، لحاظ رو میذارم کنار، لحاظ ها ظرف هست، مطلق یعنی ماهیت بدون لحاظ شمول و سریا، لحاظ در کار نیست چون ما برای مطلق لحاظی نداریم، سریانی نداریم، لحاظ سریان نمی کنیم تو اطلاق، ماهیت و تمام موضوع می دانیم، ماهیت متحد با فرده، نه اینکه میشه از کانال ماهیت فرد و دید بعد لحاظ سریان کرد، لحاظ شمول کرد، لحاظ بدلیت کرد، اطلاق اینطوری معنا نمی کنیم. اگر یک کسی اطلاق و ماهیت گرفت مطلق یعنی اون که ماهیته، در مقابل مقید اونجاییست که ماهیت به اضافه غیر، حالا یا ماهیت به اضافه وجود شیعی یا ماهیت به اضافه عدم شیعی، این مبنای منصور رو در باب مطلق و مقید ملتزم شد. اون موقع دقت کنید با چی بگه، اون موقع خدا بیامون دست امام رو، اینجا امام کمک خیلی خوبی کرده، امام اینجا اومده گفته اولا اگر کسی یه حرف رو بزنه باید ازش سوال کنه، لحاظو که گذاشت کنار دیگه نمیگه اطلاق لحاظی، چون اگه بگه اطلاق لحاظی، اطلاق لحاظی با عدم و ملکی جور در نمیاد، اطلاق لحاظی سر از کجا در میاره؟ زدان. به ناینی امام اشکال اصلیش اینه که تو چطور یه جا میگی لحاظ یه جا میگی عدم و ملکه، لحاظو بذار کنار، مطلق یعنی طبیعت توش لحاظ سریان و شمولم نیست، مقیدم یعنی طبیعت با وجود یه چیزی یا عدم یه چیزی، قیدی وجودی یا عدمی. اگر اینطوری گفتی دیگه مسئله لحاظم گذاشتی کنار، اون موقع ما که انه قبول داریم، انشاءالله شرح مفصلترش رو انشاءالله تو خود بحث مطلق و مقید میدیم که اینجا یه عدم و شبه عدم و ملکه ای وجود داره، نه خود عدم و ملکه، چون دقت میکنن میگن قدم و ملک مال واقعیاته، در ادله و این امور عقلایی که شما بعدن میخواد با مقدمات حکمت مسائلشون رو حل و فصل کنید نمیتونید بگید عدم و ملکه، باید بگید یه شبه عدم و ملکه هست به این شکل که اگر یه چیزی شأنیت ذاتی اطلاق و تقیید رو داشت ما باش کار میکنیم، اما اگر یه چیزی شأنیت نداشت اما نه ذاتن آرزن لمانعن، باید ببینیم این مانع چقدر ممانعت میکنه. خیلی قشنگ مثال دارم، میگم مثلا اگه کسی درباره زید بخواد اطلاق به قول آقایون، حالا تو مسلک آقایون افرادی مطرح کنه نه احوالی، زید ذاتن شأنیت اطلاق افرادی نداره چون علم خاصه، اینجا میشه گفت چون شأنیت نیست نه مطلق نه مقید به حسب افراد، مثل جداره که نه اعماس نه بصیر اما شبهه، شبیه اونها با همین چارچوبا زید اینطوری، بله میشه. اما اگر یه جایی شأنیت بود، شأنیت ذاتی بود اما یه مانعی ممانعت کرد، ایشون میفرماد اون مانع ربطی به بحث عدم و ملکه یا شبه عدم و ملکه نداره، میگن مثل ما نحنوفی، در ما نحنوفی خوب دقت کنید در باب تقیید طبیعت به علم لحاظا رفتن کنارا، ما مشکل داریم، اما این اشکال دور که سبب شده این طبیعت مقید به این قید نشه ربطی به اطلاق نداره،
تأیید لمانعن مشکل داره. طبیعت شأنیت، خیلی تعبیرشون تعبیر جالبی است، البته یه ملاحظه‌ای درش هست من بعد عرض میکنم. طبیعت لمانعن نتونست مقید بشه به وجود قیدی به نام علم به حکم. اما اطلاقش که مشکل نداره، اطلاق یعنی طبیعت تمام موضوعه. شما چرا میگید اشتراک سلبه؟ سلب یعنی چی؟ اشتراک یعنی اینکه طبیعت حکم مشترکون بین العالم و الجان. تقییدش به اون قید لمانع خارجی مشکل پیدا کرد. شما هم که اطلاق را سوار بر لحاظ نکردید، اگه لحاظ بود اصلا عدم ملکه نبود، زدان بود، اطلاق را بردید شما به خود طبیعت، گفتید من هر جا احراز کردم این طبیعت تمام الموضوعه، بهش میگم مطلق. هر جا احراز کردم طبیعت به اضافه قیدی مشکل، میگمش مقید، به اضافه چه وجودی چه عدمی. اگر مسئله رو بردی سراغ طبیعت و با اطلاق و تقیید رو سوار بر طبیعت به اضافه قید طبیعت بدون قید کردی، یه سلب تحصیلی یعنی چی؟ سلب تحصیلی که شما میگی که الان یاد اعترفته مسئله، مسئله لحاظ ها رفتن کنار و طبیعت موضوعه. اگر طبیعت تمام الموضوع لحاظ ها کنار رفتن، طبیعت لذا اشتراک معناش اینه. شما بگید این حکم نمیتواند مقید به وجود علم باشد لمانع خارجی، اینجا عدم امکان تقیید که مانع اون اطلاق بخواد بشه وقتی درست در میاد که ذاتاً اون قابلیت رو نداشته باشه. اما اگر عدم امکان تقیید مربوط به مسئله خارجی مثل لزوم دو تو قید علم بود، شما میگید این قید وجود نداره قطعاً. اگر این قید وجود نداشت قطعاً، معناش اینه که طبیعت موضوعیتش رو از دست داده؟ نخیر. طبیعت وقتی موضوعیتش رو از دست نداده، مطلق شما درسته، قیدتون رفته کنار لعجل مانع خارجی. اگر لعجل مانع خارجی قیدت رفت کنار، مطلقت شد طبیعت. اینطوره خلاصه فرمایششون. یه جمله مهمش اینه که اگر آقایان تو مسئله اطلاق لحاظ سریان دیدن، خب باید برن دنبال تضاد. اگر تو مسئله اطلاق لحاظ سریان ندیدن با طبیعت کار کردن، عدم و ملکه یا شبهش رو هم قبول کردیم، شأنیتی که در ارتباط با طبیعت و قید وجودن و عدمن مطرحه، شأنیت ذاتیه نه شأنیت لمانع خارجی. شأنیت لمانع خارجی اگر مطرح شد اون ضرری نداره، به مقدار اون مانع شما باید بر دست بردارید از قیدها. الان مانعتون علمه، مانعتون دوره، دور تو علمه، بذاریدش کنار، دور توی جهله، بذاریدش کنار، اما اطلاقتون دست نخورده. بعد یه ترقی هم میکنن، ترقی جالبی است، میگن بنابراین این هم نقطه خیلی فنی است، اشاره تو مطلق و مایه بحثش میکنیم، مطلق همیشه محتاج مقدمات حکمت نیست. مطلق مقدمات حکمت قرینه عامشه. حرف خوبی است از ایشون. شما کافیه برسید به اینکه طبیعت تمام الموضوعه، مطلق درسته، لذا ایشون می‌فرماید ما اصلا ممکنه تعدی بکنیم، بگید اینجا ما برای تمام الموضوع بودن طبیعت، برای تمام الموضوع بودن طبیعت برهان داریم، اصلا کاری به مقدمات حکمت نداریم. چطور برهان داریم؟ همون برهان آقای که آقای مظفرم بهش اشاره کرد. ما میدانیم تقیید به جهل غلط، تقیید به علم دور، پس طبیعت تمام. یعنی دیگه نیازمند احراز مقدمات حکمت برای احراز تمامیت طبیعت در مقام موضوعیت حکم هم نیستیم. چرا؟ چون ما مقدمات حکمت را قرینه عامه میدانیم. در یه قیودی ما به جهات مختلفه میتونیم استدلال بکنیم مطلق درست بشویم. اگر کسی تو این فضا حرکت کرد، اون موقع ما اون توضیح رو که برای آقای مظفر کمکش کردیم پس میگیریم. چرا؟ چون آقای مظفر وقتی میتونه مثل بین سر به تحصیلی و اینجا و عمومی تفکیک کنه که حیث طبیعت باشه تو کاسرش، همون اشکال اصلی ما به شهید بزرگوار آیت الله سعد. وقتی شما میرید سراغ وجود قید، عدم قید، میگید نسبت بین مطلق و مقید تناقضه، که میگید مطلق عدم قیده. عدم قید یعنی چی؟ عدم قید عده به معنای طبیعیه، عدم قید در کار نیست. عدم قید ایمان من شأنه ان یکون مقیداست بشه اینجا موجودی. آقای مظفر ما اینطوری کمکش کردیم، گفتیم که انه ایشون خواسته بینه اینو مطلق ندونه، اشتراک را سلب تحصیلیش کنه. خب سلب چرا مطلق نمیدونه؟ چون مطلق را کسی که اینطور تحلیل میکنه میخواد عدم را به یه موضوع وجودی بزنه. خب آقای مظفر اگه میخواد اون کار رو بکنه، عدم را به یه موضوع وجودی بزنه، اون موضوع طبیعیه. این طبیعیه با اون حرفش تو اطلاق غلط در میاد. خواهش میکنم دقت کنید، اون حرفش که آمد گفت لحاظها ظرفن و اعتبارات الماهیه در حکم علیها میشه ذات الماهیه، در این با این حیثه خرابش میکنه. لذا به معنای دیگری اصل تحلیل مرموهای مظفر با نسیان از اون بحث اعتبارات الماهیه در حکم علیها و مخدوش کردن مبنای اعترافه، کما این که اصل نسبت تناقضی که شهید بزرگوار رحمت الله سعد قائلا با قطع نظر از اون بحث لحاظ سریان و فلان و بدلیت و اونا رو حالا بذارید کنار، اصل او این اشکال رو داره. فقط یه ملاحظه ای داریم در ارتباط با فرمایش حضرت امام، چون ارزش فرمایش ایشون رو فعلا بالا میبینیم، ملاحظه رو میذاریم تو مطلق و مقید میگیم. بهتون وقتی بحث مطلق و مقید رو انجام دادیم، اون ملاحظه را که اینا نیستم، اینا که الان عرض کردم هیچ کدوم همه چیزای خوبه فرمایش حضرت امامه، ان شاء الله عرض میکنیم ملاحظه را که باید یه بحثی محضر شریف ایشون انجام بشه، انشالله عرض خواهم کرد، اونم ملاحظه خواهید کرد به وقتش انشالله. ولی توجه بفرمایید، بنابر تحلیل حضرت امام خلاصه اینه، ما اینجا لعجل وجود قرینه خاصه اطلاق را، اشتراک را اطلاق معنا میکنیم، اطلاق را تمام الموضوع بودن ماهیت میبینیم. قرینه هم اینجا قرینه مقدمات حکمت نیست، قرینه خاصه ای داریم، استحاله تقیید به وجود علم و استحاله تقیید به جهل قائل ندارد هم نمیخوام، چون علم و جهل تو یک موضوع، یعنی مشکلشون هر دو یه مشکله. همین که شما قرینه خاصه ای دارید موضوعتون رو طبیعی میگیرید، موضوعتون رو که طبیعی گرفتید مطلب روشن، ملاک هم تکلیفش روشن میشه. لذا در سیستم مختار که اصل سیستم مختار ما همون سیستم، حالا بدون اون با اون توضیح تتمه‌ای که در بحث مطلق و مقید گفته میشه، تکلیف این قسم هم روشن میشه. البته خدا بیاموزه ایشون رو، ایشون در ذیل صحبت‌هایی که دارن یه اشاره بسیار خوبی به مبنای بسیار مهمشون در باب مراتب حکم که دیشب هم عرض کردم، و در باب اینکه شما اشکال به اشعری نکنید، ما میتونیم مشکل اشعری رو حل کنیم ولو خودش متفتن نیست، و اون لولا دلیل اجماع و فلان و فلان که شبیه اشاره کردم در که این فضا دیگه مستواش بالاتر از مستوای این بحث ماست. ما الان میخواستیم اصل مسئله تقسیمات ثانویه در منهج و مسلک قوم را قوم اصولیین از خلاصه بزرگان این منهج بررسی بکنیم و خلاصه بگیم بر اساس مسلک مختار در باب اطلاق تکلیف این تقسیمات ثانویه به کجا میرسه. اگر این مسلک
ذاتی، این طبیعت به اطلاق ذاتی که داریم میگیم، این غیر از حرف سلطان کلاهی هم
میشه، همون حرف سلطان العلماء دیگه.
ما یه اختلاف با سلطان العلماء داریم سر مبنی، اختلاف داریم سر نحوه دلالت، یه اختلاف داریم سر دال.
خب حالا من که فعلا سر نحوه دلالت و دال کار بحث نکردم، من سقوطش رو خواستم درست کنم. نه نه دیگه من بحث اشاره بحث میکنیم
که نحوه دلالت دال نکرده.
بله باشه، فعلا ناظر نداشتیم اون بحث رو. فرما شما درسته، به وقتش ایشالا بررسی کنم. من الان میخواستم ثبوت هاشقری آقا، میخواستم ثبوت مسئله را با مسلک مختارم بگم. ثبوت مسئله تو تقسیمات ثانویه نما سه قسمش کردم، ثبوت رو میخوام درست کنم.
آره.
با چی؟
با حرف حضرت امام تو اطلاق. اگر ما اینطوری توضیح داریم کلام آقای مزفر رو در واقع برو بیمون شهر و حواشش
بعد هم گفتیم یادش رفت،
نزدیک میشه به حرف حضرت امام. باز این غیر از اون حرف.
بله واضحه. چشم، ما نحوه دلالت رو انشاءالله بحث میکنیم. چشم، بحث میکنیم. نقش مقدمات حکمت رو بحث میکنیم، مقدمات حکمت رو قرینه عامه میدیم. الان فقط حرف اصلی این بود که شما برای آن که اندل حکم علیها بفهمید این ماهیت تمام الموضوعه با دست کشیدن از سریان شمولی و بدلی و چه و چه و اینا که بحث نکردیم، با دست کشیدن از اینا همیشه نیازمند مقدمات حکمت به عنوان قرینه عامه نیستید. ایشون میگه من طبیعت رو در میارم از این اشکال، لذا به جای آن که عنوان سلب تحصیلی را مرموهای مزفر در اشتراک بیاده کنه که کعنه در مقابل اطلاق نیست، که اون اطلاق سلب تحصیلی نیست بلکه ایجاب عدولیه و ایجاب عدولی خراب کردن اون اعتبارات الماهیه اندل حکم علیه هاست دیگه، خلاصه وضع به هم خورده. ایشالله میمونه مسئله مقامی. مقامی رو نمیدونم حال دارید من یه دو سریخ بگم که از فرد باشم، بس محقق حائلی رو بگیم، بس خیلی تو میکشید. بله خب بذاریدش دیگه. صلوات خط بفرد.
ارتقاء حرف آقای مزفر با دست کشیدن از سریان شمول و بدن.
خب
یک دیشب که بردیمش داریم
آقای مزفر همش تا تناقض تو حرفش هست.
نه من میگم این که میرسه به اطلاق بردش تو اطلاق ذاتی دست از شمول و سریان و شمول و بدل کشیدی، اولا این باز حرف امام نمیشه خلافا آقای سبحان الله که
میخواه نمیشه.
یک ذهن خیلی ها من احساس میکنم این میاد که میشه حرف امام، من اینو گفتم که جواب بدید. یک دو بعد حالا کلام خود حضرت امام تو اطلاق و تفاوتی که شما مبناتو داره با امام، یکی خیلی حیث تصور و تصدیق مشخص نشدنش تو کلام امام، یکی حیث نحوی دلالت مشخص نشدنش تو کلام امام، یعنی حیث مدلول
اینا رو میگیم شما وقتش میگیم
دال و نحوی دلالت.
الان فعلا تمرکزم سر همین مدلوله بود،
خواستم اگر یه اتفاق افتاد بعدا خیلی از جوانب به هم میخورن.
فعلا عاشق علی اون سر جو خودش
میگم این ارزشش سه
بالا باشه. شما اگه از همه اونا فعلا دست بکشی من باشم و مدلول
قبول،
من باشم و طبیعت، بعد اینجا متهم میکنم به
این جواب همین مقدار تو کلام آقای مزفر جواب خیلی از حرفای آقایون رو تمام میشه
میشه. بعد به خود آقای مزفر
که ما داریم تناقض این قسمت میشه،
تناقض سلب تحصیلیه و تقابل، یعنی
معنا اندل حکم علیه
آی بارکان اینم تمام،
یعنی اندل حکم علیه
خود آقای مزفر اون سریان تو
شلزت ذهن آقای مزفر مثل شهید صدر و آقای خویی و آقایون
بارکان متو با... یعنی همون اشکال شهید صدر که انه اینجا دوباره زنده شد.
بله زنده
که شما وقتی میخوای تو فضای سلب تحصیلی قرار بگیری و اینجا بین
لحاظ و دلالت تصدیق اشتباه گرفتن،
یعنی اطلاق رو سلب بگیری تقیید را ایجاب بگیری، حالا وقتی اطلاق و سلب میگیری من بعد بفهمیم چی داری میگی.
سلب تصدیق هست اما سلبه.
بعد بگیم آقای مظفر پس 600 تو جلوتره. چرا جلوتره؟ خب رسما گفتن ناقص. تو داری از یه طرف میگی سلب تحصیلی، از یه طرف میگی تمام الماهیه.
اما قوتی که قائم مذهب
هر دو تاتون با هر دو با قوت سلطان، ولی هر دو تاتون هم از یه طرف میاد لحاظ سرایان رو وارد کار میکنی. نه لحاظ سرایان سازگار با این حرفا، من شهید صد از اینجا از شما جلوتره. چرا؟ چون دیگه نیامد بگه
عمق نظری خیلی
حله قبول
خود یعنی صد گفت
بازی میشه با کلمه
چه حاجا. یعنی
واقعش ما جسارت
نمیتونه بین لحاظ حاجا، کسی که نمیتونه بین لحاظ به حیث دلالت تصدیقی تفکیک کنه که نمیتونه سلب و ایجاب و عدولی رو یعنی سلب رو میبره تو اطلاق ذاتی، ایجاب و عدولی رو میاره تو لحاظ، اسمش هم نمیاره.
نمیاره باریکلله. حالا ما اونا رو مکانیزمش رو کامل میگیم به قول شما رفض و
امام هم اینجا
اوزاش باشه. حالا بگی عجله نمیدار بذاری به ماس اول بابا بذاری
یه بازش و نحوه
خونش به ماسه.
اگه ما امام رفته چسبیده
بابا
این دول دار به نحوه دلالت چم زده
نمیشه که بگیم بقی اینا فریدن نحی خونه میشه که بذار اول این مقدارش بریم جلو ما مردم تا بعد ببینیم چی میشه.
اینو خونده باید نظام رو علیه تقصیر رو
خرم کنیم.